بسم الله الرحمن الرحیم. تقدیم به روحانیت شیعه. رجعت شریعتی. نظری بر هویت عرفانی دکتر شریعتی و انقلاب اسلامی. نظری از فراسوی بود و نبود. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل سوم، شریعتی و انقلاب اسلامی ایران. 3. شریعتی و گروه های انقلابی. صفحه 48. به قول استاد باستانی پاریزی که به حق مبرخی از تبار شریعتی است، یک سنی به ظاهر شیعه دو آتشه به نام خواجه نصیرالدین طوسی، فیلسوف، ریاضیدان، منجم، سیاستمدار، فقیه و یکی از مشهورترین مفسر قرآن و حدیث در کل تاریخ اسلام که مستحکم کننده حاکمیت مغول در خاک ایران بود و هنوز هم آثارش در حوزه های دینی ما تدریس می شود، یک شیعه مخلص و عارف و به ظاهر سنی را به نام سعدی شیرازی، به جرم این که چرا به اندازه کافی به عمر فحش نداده است و در وصف علی علیه السلام روزه نخوانده است، آنقدر تازیانه زد که فردایش از فرط خون ریزی جان سپرد. این تراژدی فوق توصیف که هومر و شکسپیر و فردوسی را هم در شرحش عاجز می کند، روح حاکم بر کشور ما بوده و طی سالهای پس از انقلاب به غایت خود رسیده است و می رود که خدای ناکرده تومار تشیع را برای همیشه در هم پیچد. و شریعتی تنها و تنها متفکری در کل تاریخ تشیع است که ذات این تراژدی را کشف نمود و سرود تا شاید ما را از این تناسخ مالی خولیایی بیدار کند. همچون بسیاری از تراژدی های گمنام تاریخ اسلام مثل تراژدی ابو ذر و علی و سلمان و عین القضات. تراژدی مذهب ضد مذهب که بازتابی از تراژدی تکنولوژیسم دینی است، دینی که در فرم و واژه ها فسیل شده و مرده است و اینک دشمن هرچه دین زنده گردیده است، مثل دایناسوری که از قعر تاریخ به راه افتاده و پرندگان را می‌درد. دایناسوری که همه پیامبران و امامان و عارفان و مؤمنان مخلص را می کشد و قبرشان را کعبه آمال مردمان می کند. شریعتی عالی ترین کاشف این دایناسور ضد خدا و ضد خلق است. دایناسوری که نام دیگرش دجال است و حتی عالمان دینی را نیز می فریبد و کوس انالحق می زند و قرآن را از بر است، مثل همان دجالکی که در صدر اسلام در زمان حیات پیامبر اسلام ظهور کرد و پیامبر را به حیرت انداخت و نمونه ای کودکانه از دجالهای دین محمد صلی الله محسوب می شود. نهضت جنگل در سرآغاز قرن بیستم به رهبری میرزا کوچک خان سرفصل جدیدی از آن جریان کلی است که بعدها موسوم به اسلام انقلابی شد. میرزا کوچک خان جنگلی که عبرت عظیمی از کل نهضت‌های ملی و دینی و سوسیالیستی دوران خود گرفته بود، با جمع بندی اصول از سه نهضت، یعنی نهضت سید جمال الدین اسدآبادی و مشروطه و انقلاب سوسیالیستی روسیه، موفق به تدوین ایدئولوژی بکر و نوین شد و حرکتی را آغاز کرد که رگ و ریشه‌های باقی مانده‌اش درخت انقلاب اسلامی ایران را باربر ساخت و به پیروزی رسانید. هرچند که خود این نهضت به طرزی تراژیک به خاک و خون غلتید، همچون عاشورای حسینی مبدل به سفینه نجات ایدئولوژی اسلامی گردید و روحش در همه تفکرات انقلابی اسلامی دهه‌های بعد در کشورمان حضور داشت و هیچ فرد و گروه اسلامی انقلابی طی این نیم قرن اخیر نبود که رگی از خون میرزا کوچک خان در وجودش نجوشد. این خون حتی در وجود گروه های چپ انقلابی و مارکسیست ها نیز شدیداً جریان داشت و این جریان به طور طبیعی و آگاه و ناخودآگاه وارد کل نهضت‌های چریکی در سراسر جهان شد و بدین لحاظ بایستی میرزا را ایدئولوگ و بانی جنگ‌های چریکی در شهرها و کوهستان‌ها و جنگل‌ها دانست، نه کسانی چون رژی دبره و فیدل کاسترو و چگوارا را. قیام انقلابی سیاه کل در جنگل‌های شمال جوشش مجدد خون میرزا کوچک خان بود که دو سازمان چریکی مجاهدین و فداییان را پدید آورد، همانطور که مجاهدین خلق اصلاً بر اساس ادامه راه نهضت جنگل پدید آمدند و آگاهانه نام ارگان تبلیغی خود را هم جنگل نهادند. میرزا کوچک خان یک روحانی شیعه بود که علم انقلاب و ایدئولوژی اسلامی را بر اساس فطرت دینی و اسلامی خود در ظرف زمان فرا گرفت و لذا وراثت تاریخی موروثی خود را پالایش نموده و احیا کرد و لباس روحانی را از تن بیرون آورد و لباس چریکی پوشید و چنان عظمتی پدید آورد که دولت مرکزی رضاخان را به همراه اربابان انگلیسی و رقبای روسی به چنان هراسی انداخت که جملگی این دشمنان خونی یکدیگر بر علیه نهضت جنگل متحد شده و همه تضادهای امپریالیستی کمونیستی از میان رفت و برای نابودی این نهضت در صفی متحد قرار گرفتند. و کمونیست های ایرانی که در صفوف این نهضت راه یافته بودند نیز خلق و طبقه کارگر و سوسیالیسم را از یاد برده و به خدمت رضا خان در آمده و بالاخره سر میرزا را از تن جدا کرده و برای رضا خان هدیه بردند. از طرفی دیگر جناح روحانیت هم به تدریج به میرزا کوچک خان پشت نمود و میرزا همچون دکتر شریعتی تک و تنها ماند و در تنهایی کامل سرش بریده شد. این سر به دست مشترک انگلیسی ها و کمونیست ها و ملیون و مذهبیون سنتی بریده شد. تا به امروز هنوز هم میرزا کوچک خان از همه جناح‌های چپ و راست و لیبرال از طرف کمونیست‌ها و ملیون و روحانیت متهم به التقاطی‌گری است همچون دکتر شریعتی. به لحاظی دکتر شریعتی و پدرش وارث و تکامل دهنده راه و ایدئولوژی میرزا کوچک خان هستند. اگر اساسنامه نهضت جنگل را مطالعه کنیم، خواهیم دید که در قرن بیستم جهان هنوز قانونی عادلانه تر و پیشرفته تر و شرافتمندانه تر از این در هیچ جای جهان نوشته نشده است، آن هم در اوایل قرن بیستم و آن هم به دست یک طلبه روستایی. و به راستی که به قول دکتر شریعتی آخرین امید هنوز هم حوزه های علمیه شیعه است و نه به کانون‌های دیگر. و اما ماجرای نهضت مصدق و عاقبت تنهایی او همچون میرزا کوچک خان که متحداً از هر دو جناح چپ و راست طرد گردید و به جرم التقاطی تا به امروز در حال محاکمه شدن است، شریعتی را به این فکر انداخت که ایران و اسلام محتاج انقلاب سیاسی اجتماعی نیست، بلکه محتاج انقلاب فکری و ایدئولوژیکی است، زیرا این جهل مرکب و تراژیک را از صدر اسلام تا به امروز مشاهده و درک نمود. در واقع وی تصمیم گرفت که کل تاریخ وارونه ما را بر سر جایش برگرداند و این یک انقلاب در نفس تاریخ و علم تاریخ ما محسوب می شود که شریعتی بانی آن می باشد، زیرا همه عارفان ما به جرم التقاطی محاکمه یا کشته شدند، درست مثل سعدی شیرازی. و به قول باستانی پاریزی به شهر و مدرسه هرگز امیدی نبوده است، همانطور که قرآن کریم نیز مکررن نشان داده است همه پیامبران و مصلحان حقیقی از قرا برخواستند، مثل خود شریعتی، همانطور که طبق روایت خود امام زمان هم از یکی از قرا برمیخیزد و بلکه از چاهی. درست به همین دلیل دکتر شریعتی در تمام عمر مبارزاتی و ایدئولوژیکی خود در این حال که از همه جریانات انقلابی و آزادی خواهانه حمایت می کرد ولی هرگز به هیچ کدام از آنها به طور رسمی وارد نشد و راه خود را که همان راه انقلاب ایدئولوژیکی بود به تنهایی پیش برد و همه جریانات انقلابی را مستقیم و غیر مستقیم تحت شعاع خود قرار داد و نور بخشید. هرچند که از همه آنها مستمرن مورد بیمهری و حتی عداوت قرار گرفت ولی لحظه ای هم به حقانیت راهش تردیدی نکرد و با هیچ فرد و گروهی هم مقابله به مثل ننمود و گوش خود را در مقابل تهمتها کر نمود و فقط لبخند زد و در دل گریست و تخت گاز به سوی پروردگارش تاخت. پس اگر میرزا کوچک خان پدر و بانی انقلاب اسلامی و اسلام انقلابی در تاریخ جدید ایران است، شریعتی هم پدر و بانی انقلاب ایدئولوژیکی و ایدئولوژی اسلامی می باشد و نهضت وی البته کاری بزرگ و طولانی مدت است و هنوز هم ادامه دارد و تا ظهور امام زمان ادامه خواهد یافت. زیرا فقط با نور این انقلاب است که امام زمان شناخته می شود و با دجال عوضی گرفته نمی شود. مقصود ذاتی نهضت فکری دکتر شریعتی بسیار فراتر از انقلابات سیاسی اجتماعی می باشد. مقصود ایدئولوژی شریعتی به ثمر نهایی رساندن همه انقلابات در جهان و اصلاح و پالایش فکر انقلاب در بشر است. فکر نجات. انقلاب شریعتی انقلاب در اعماق قلوب و اندیشه هاست. انقلاب در جهان بینی است. بنابراین محدود کردن اندیشه شریعتی در چهارچوب انقلابات سیاسی کاری نابخردانه و گمراه کننده بوده است که نهایتاً پیروانش را به عداوت با وی کشانیده و به این ادعای ابلهانه رسانیده که دیگر دوران شریعتی به سر آمده است. حالان که همه نشانه ها دال بر این واقعیت است که دوران شریعتی تازه در حال آغازیدن است و تجربه تلخ جمهوری اسلامی ایران و همه اسلام های انقلابی این دوران در جهان زیربنای این آغاز نوین می باشد، زیرا امروزه چندین جمهوری اسلامی در جهان داریم که یکی پس از دیگری به آمریکا منتهی می شود و این گونه است که عمر و انگیزه چنین انقلابات و جمهوری های اسلامی عملاً به پایان آمده است و این پایان غم‌انگیز فقط با احیای ایدئولوژی شریعتی به آغاز دیگر و شکوهمند می رسد که در آن نشانی از التقاط‌ها و شرک‌ها و نفاق‌هایی که لباس مدرنیسم و فقاهت به تن دارند نخواهد بود. زیرا ایدئولوژی شریعتی یک ایدئولوژی حقیقتاً پست مدرن است که آغاز و پایان تاریخ را به هم متصل می سازد و از همین روست که قشریون علمی و دینی این حقیقت را یا تهجر می خوانند و یا التقاط. شریعتی در حسینیه ارشاد نور حق هر مبارزه آزادی بخش و استقلال طلبانه ای را تحت هر عنوانی در جهان اشاعه و تبلیغ می کند و از همه آنها دفاع می نماید. لذا همه گروه ها و افراد مبارز خواه نخواه از این نور برخوردار می شوند. ملیون، لیبرال ها، چریک ها، روحانیون و کمونیست های رنگارنگ. ولذا همه آنها عموماً در سکوت و حسرت و قبطه‌ای عظیم از این نور استفاده می کنند و تا دورانی دنبر نمی آورند، زیرا هر گروهی در دل و اندیشه هواداران خود نور غیرت و شرف شریعتی را به وضوح می بیند. ولی رهبران سیاسی این گروه ها به میزانی که مفتون اراده به قدرت هستند در گوشی نجوا کنان به یک دیگر می گویند او التقاطی است، خرده برجواست، چقدر از خود راضی است، مشکوک نیز هست، پس چرا ساواک او را دستگیر نمی کند؟ اگر راست میگوید پس چرا کراوات میزند و صورت خود را ستیغ اصلاح میکند؟ اگر انقلابی است پس چرا به گروه های انقلابی نمیپیوندد؟ اگر مسلمان است پس چرا از روحانیت فاصله میگیرد؟ او حسینی نیست بلکه زینبی است، شاید فراماسون باشد. به هر حال خیلی پیچیده و مشکوک است. اگر صادق هم باشد به درد نمی خورد، زیرا نان قدرت طلبان را آجر می کند. نهضت آزادی ایران به رهبری مرحوم بازرگان در داخل و خارج از کشور تنها راه عضوگیری را انتشار آثار شریعتی در تشکیلات خود می یافتند و اتحادیه انجمنهای اسلامی خارج از کشور که شعبه دانشجویی نهضت آزادی بودند جز آثار شریعتی و تکثیر آن خوراک و حرف و کاری نداشتند. و در این حال در درون تشکیلات مرکزی این نهضت و اتحادیه‌های دانشجویی زمزمه التقاطی بودن شریعتی زبان به زبان می‌چرخید و دکتر ابراهیم یزدی رئیس این اتحادیه‌های دانشجویی همواره به زبان‌های رندانه سعی می‌کرد شریعتی را مرید مهندس بازرگان جلوه دهد که شریعتی از ماست. مشابه چنین سیاست‌ها و روش‌هایی به نوعی دیگر در سازمان مجاهدین خلق هم در جریان افتاده بود و به خصوص در هواداران خارج از کشورش شدیدتر نمود داشت. در بطن کنفدراسیون جهانی دانشجویان خارج از کشور نیز چنین روش‌هایی مذبذب وجود داشت و بالاخره با کودتای درونی سازمان مجاهدین یک شاخه از کنفدراسیون رسما انشعاب نمود و تحت نام ایدئولوژی شریعتی و دفاع از مرکزیت مسلمانان مجاهدین اعلان وجود کرد. ولی به زودی با شروع تظاهرات خیابانی بر علیه شاه در داخل ایران و حضور فعال امام خمینی و روحانیت مبارز در این قیام ها و با به مشام رسیدن بوی انقلاب و قدرت، به تدریج سازمان جدید که بر محور آثار و ایدئولوژی شریعتی بنا شده بود به تذبذب و تردید افتاد و در مرکزیت آن در شیکاگو نجوای التقاطی بودن شریعتی آغاز شد که با این نغمه در مدت کوتاهی این سازمان به سوی انحلال رفت و با پیروزی انقلاب پرونده‌اش بسته شد. در کنفدراسیون‌های مارکسیستی نیز سیاستی مشابه درباره شریعتی وجود داشت که البته عذرشان خواسته است. در شعبات ملیون هم دقیقاً همین سیاست حاکم بود، منتها با احتیاطی بیشتر، زیرا شریعتی را هوادار مصدق می‌دانستند. همین سیاست یکی به میخ و یکی به نعل در کل روحانیت مبارز هم علناً به چشم می‌خورد. بدین ترتیب همه جریانات چپ و راست و وسط که دم از مبارزه می‌زدند در یک زمزمه با هم متحد بودند و آن التقاطی بودن شریعتی بود که در عین حال شهامت طرح علنی و ایدئولوژیکی آن را هم نداشتند. و این تهمت ناحق و سوء استفاده هم در ساواک مبدل به هسته مرکزی تبلیغات بر علیه شریعتی شد. یعنی این همان چیزی بود که ساواک را امیدوار می کرد. در واقع طرح التقاطی بودن شریعتی نفساً و به طور اتوماتیک یک طرح ساواکی و ضد انقلابی بود و خواه ناخواه در خدمت ساواک و سازمان سیا قرار داشت. این پروژه هنوز هم فعال است و به اشکال دیگری کار می کند و قلب پروژه انقلاب ضد انقلاب در ایران است که انقلاب ایران را به مقابله با خود انقلاب کشانیده است و می رود که عنقریب انقلاب از وجود خودش توبه کند. و اینک بهتر می توان این نعره شریعتی را درک کرد که علی تنهاست. چوب این نمک به حرامی را همه گروه‌ها و جریانات مبارز از آغاز انقلاب تا کنون خورده و خواهند خورد الا این که از این ناحق‌ترین تهمت‌ها توبه کنند. و این واقعه مصداق آن شعر تاریخی است که هر که با آل علی در افتاد برافتاد. و اما سالهای نخستین پس از پیروزی انقلاب کاملا واضح ساخت که انقلاب ما چیزی جز انقلاب شریعتی نبوده است و رهبر باطنی و قلبی انقلاب شریعتی است. این حقیقت که در مردم عادی مثل خورشید می درخشید ولی در گروه ها و احزاب سیاسی نیز آشکار بود. ده ها گروه انقلابی اسلامی در جریان مبارزات و پس از پیروزی انقلاب فقط بر اساس اندیشه های شریعتی پدید آمدند و حرفی برای گفتن داشتند که برخی از آنان عبارتند از جنبش مسلمانان مبارز، سازمان توحیدی حدید، کانون ابلاغ اندیشه های شریعتی، کانون ارشاد، آرمان مستضعفین، سازمان اسلامی شورا، جاما، فرقان و چندین گروه دیگر که در مراکز استانها پدید آمده بودند که جز افکار شریعتی فکری نداشتند. در سایر سازمان‌های قدیمی‌تر مثل مجاهدین و جبهه ملی و نهضت آزادی نیز فکر شریعتی محور جذابیت‌های عضوگیری بود. حزب جمهوری اسلامی که به امر امام خمینی و به رهبری روحانیت مبارز و انقلابی پس از انقلاب به وجود آمد و سنگ زیر بنای نظام جمهوری اسلامی شد، به قول مهندس موسوی نخست وزیر سابق و از رهبران این حزب، حدود 80% کسانی که در این حزب نام نویسی کردند از هواداران دکتر شریعتی بودند و این کاملترین حجت بر این امر است که رهبری روحی و معرفتی انقلاب از آن شریعتی بوده است. و درست به همین دلیل است که پس از حدود ربع قرن از انقلاب، بخش عظیمی از مردم و حتی انقلابیون به کل دین و انقلاب کاملا پشت کرده و مابقی بدبین و مشکوک شدند و حتی رهبری سیاسی انقلاب را پیروان خود امام خمینی مورد تردید قرار دادند، ولی روز به روز ایمان به شریعتی در دل مردم افزوده می شود و در میان روشن فکران دینی هم اعتماد و گرایش به شریعتی 200 چندان شده است، هرچند که هنوز هم دارای تذبذب و تردید فراوان است، زیرا هنوز حقوق ایدئولوژیکی شریعتی واضح و مبرهن نگردیده است. ولی به هر حال این رجعت کلی به شریعتی تنها امیدی است که میتواند دین و ایرانیت و اسلامیت و انقلابیت ما را از این ورطه منهدم کننده برهاند. و بر این حق بخشی از روحانیت و رهبری انقلاب مهر تأیید داده است و به تدریج تلاش میکند که از شریعتی رفع اتهام کند. و اما اگر گروهی مثل فرقان را با عملکرد جنون‌آمیزش که همچون یک جنون آنی بود و تا به امروز حتی هواداران سابق این گروه نیز سر از راز آن اعمال تروریستی رهبرانش در نیاورده اند را بخواهیم دال بر التقاطی بودن و ضد روحانی بودن شریعتی بیابیم، قضاوتی کرده ایم که بنیاد هر شعور و حق بینی و واقعیت بینی را در ما برمی اندازد و ما را هم بدتر از آن گروه می سازد. همانطور که چنین نگرشی در سالهای انقلاب بانی بخش عظیمی از فجایع شد که انقلاب و اسلام را چنان سیاه و زشت نمود که جبرانش به این زودی ها میسر نیست. گروه فرقان ادعی جوان و نوجوان بودند که از سالهای قبل از انقلاب تحت تأثیر شریعتی قرار گرفتند و رهبرش نیز زمانی یک طلبه بود و سن وی به 30 هم نمی رسید. به نظر ما آنچه که این گروه را به چنان جنون و ادابتی با روحانیت کشانید، برخورد نابخردانه و پدر سالارانه روحانیت با این گروه و کلن با همه گروه های جوان انقلابی بود که منجر به این شد که انقلاب ما به محض پیروزی و ثبات مبتلا به برادرکشی و حمام خون جوانان شد و این ضایعه عظیم تا به امروز بر دل و اندیشه مردم ما سنگینی می کند و زخمی کهنه است که تا شفا نیابد انقلاب ما به راه راست هدایت نمی شود. این زخم کهنه امروز حتی در نبرد بین جناح‌های نظام کاملا خودنمایی می‌کند. شکی نیست که گروه فرقان به برداشت‌هایی به غایت افراطی و انحرافی در تفسیر قرآن رسیده بود، تا آنجایی که مثلا فرج را که مربوط به مسئله عصمت و عفت است همان تشکیلات مخفی سازمانی می‌دانست. چون این برداشت‌های افراطی در کل تاریخ اسلام و خاصه در صدر اسلام در میان مریدان علی علیه السلام هم رایج بود، مثل ابن سنان که علناً علی علیه السلام را خود خدا می‌دانست و بانی برخی از تفکرات موسوم به قالیه‌گری در تشیع است. و این تفسیر علی علیه السلام نبود. قدرت و عظمت و وسعت و جاذبه خارق العاده اندیشه دکتر شریعتی موجب شد که یک شبه هزاران قل و زنجیر از دل و اندیشه جوانان دینخواه و حقیقت جو باز شود و این گشایش‌های عظیم مسلماً ضایعاتی هم در همه جای تاریخ داشته است. آیا مگر گرد همایی افراطی و انحرافی در میان پیروان محمد صلی الله و مریدان علی علیه السلام و سایر امامان هرگز به وجود نیامدند؟ آیا چنین ضایعات و افراطهایی در رابطه با همه مردان حق و عارفان بزرگ وجود نداشته است؟ آیا این تقصیر دین و اسلام و معرفت است؟ روحانیت انقلابی در برخورد با جوانان روشنفکر انقلابی که ستون فقرات انقلاب بودند دچار بزرگترین خطای تاریخی خود شد و این خطا کمر انقلاب را شکست و این جوانان را مبدل به دشمن خونی روحانیت ساخت و دین، اعتیاد و بزهکاری. به یاد آوریم که مرحوم مطهری مواضعی به غایت عجولانه و نامنصفانه درباره گروه فرقان آغاز نمود که از یک روحانی متفکر که بایستی در حکم پدر جوانان باشد بسیار بعید است. مرحوم مطهری به جای بحث روشنگرانه و ارشاد، آنها را متهم به وابسته بودن به سازمانهای جاسوسی و ضد اسلامی و متهم به کفر و الحاد نمود. چون این روش‌هایی تا به امروز نیز متأسفانه در میان همه جریانات سیاسی و انقلابی و اسلامی و غیر اسلامی در کشور ما شدیداً رایج است و یک آفت و انحراف عظیم در برخورد با رقبا و دشمنان فکری می باشد و امکان یک فضای آزاد فکری را در این کشور ناممکن ساخته است. متهم به وابسته اجنبی نمودن رقیب یک ترفند کهنه و نابخردانه است که امروز اثری ندارد و بلکه باعث انزوای آن فرد یا گروه متهم کننده می شود. هر مخالفی را آمریکایی و روسی و انگلیسی و اسرائیلی نامیدن در شأن یک مؤمن مسلمان نیست و این آفت عظیم از اوایل انقلاب تا کنون کل هویت ملی دینی انقلابی ما را دچار تهدیدی خانمان سوز کرده است و بهتر است تا دیر نشده از این کفران عظیم توبه کنیم. و به یاد آوریم که دکتر شریعتی در دوران زندانش حتی با ساواکی ها بحث ارشادی و پدرانه می کرد و حتی یک افسر ارشد ساواک را به وجود امام زمان مؤمن ساخت، آن هم از طریق نقل قول کردن از کتاب انقلاب سفید نوشته محمد رضا پهلوی. آیا این هم سندی بر التقاطی بودن شریعتی نیست؟ این است ایدئولوژی خداپسندانه‌ای که ایدئولوژی همه پیامبران خدا بوده است و این است که شریعتی را یک ایدئولوژ امی و پیامبروار می‌دانیم. تا این ایدئولوژی شریعتی را نیاموزیم، کشورمان هرگز راه نجاتی نخواهد داشت و بالاخره لیبرالیسم آمریکایی را به عنوان دین خود خواهد پذیرفت و نهایتاً همه مرگ بر آمریکاها مبدل به صلوات بر آمریکا خواهد شد که در حال شدن نیز هست. پیامبر ما به ما آموخته است که با هر فرد و قومی بایستی به زبان حال خودش سخن بگوییم. اتهام ناحق از قبیل التقاطی و ساواکی و اجنبی و اسرائیلی، روشن است که همه سازمان‌های انقلابی را به فساد کشانیده و نهایتاً به دریوزگی اجنبی واداشته است و این یک جنون ملی است که باید شفا یابد و این جنون نیز منبع تغذیه‌ای جز خود سازمان‌های جاسوسی اجنبی ندارد. این یک توطئه اجنبی است که به واسطه ضعف‌های فکری و ایدئولوژیکی در ملت ما رخنه کرده و ما در حالی که به اجنبی فحش می‌دهیم، برده و مرید اجنبی می‌شویم. 4. شریعتی و امام خمینی. علت العلل ایدئولوژیکی انشعاب و فروپاشی همه گروه‌های انقلابی و احزاب سیاسی و وحدت ملی بعد از انقلاب بر سر موضع‌گیری درباره ماهیت رهبری امام خمینی و هویت فکری دکتر شریعتی بوده است که تا به امروز ادامه دارد. شریعتی علناً خود را مخلص و مقلد و مرید همه آن روحانیونی می‌خواند که بر بالای منبر بر علیه استبداد و استعمار و امپریالیسم و صهیونیسم سخن می‌گفتند و امام خمینی یکی از این روحانیون بود، مثل مرحوم طالقانی و آقای منتظری و آیت الله سعیدی و غفاری که در زیر شکنجه ساواک شهید شدند. پس این تلاش که ثابت یا نفی کنیم که شریعتی مقلد امام خمینی بوده یا نبوده، تلاشی مذبوحانه و عبث است و فقط در حکم یک بازی سیاسی و مخدوش کننده واقعیت است که حق شریعتی و امام خمینی هر دو را به یک میزان ضایع و لوس می سازد. این ابزاری ترین سوء استفاده از این مسئله می باشد. واضح شد که دکتر شریعتی رهبر معرفتی انقلاب بوده است و امام خمینی هم رهبر سیاسی آن و این دو رهبر به مثابه ظاهر و باطن یک امر می باشد و بر هر انسان منصفی واضح است که با مرگ شریعتی و بدون وجود و رهبری امام خمینی این انقلاب مطلقاً به پیروزی نمی رسید. این واقعیت آنقدر واضح بود که حتی گروه‌های مارکسیستی نیز رهبری امام خمینی را تأیید می‌کردند و ایشان را امام می‌نامیدند و جز این چاره‌ای نداشتند، وگرنه کل ماهیت انقلابی آنها در نزد هوادارانشان به زیر سؤال می‌رفت. این مسئله درباره مجاهدین خلق هم مصداق داشت که جز خود رهبری دیگر برای انقلاب ایران نمی شناختند و نمی خواستند. این دوگانگی ظاهر و باطن در بسیاری از این گروه های انقلابی موجب انشقاق آنها گردید. همین دوگانگی را این گروه ها با شدتی بیشتر نسبت به شریعتی هم داشتند، به همان گونه که قبلا نشان دادیم. این دوگانگی همه سازمان‌ها را در هم شکست و این شکست حتمی بود، حتی اگر ارگان‌های نظامی اطلاعاتی نظام به آنان کاری نمی داشت، همانطور که انشعابات قبلاً آغاز شده بود. امام خمینی برخلاف آنچه که در انظار عامه متصور شده است، مطلقاً بانی و ایدئولوگ آن چیزی که ولایت فقیه نامیده می شود نبود. ولایت فقیه اگر به معنای ولایت روحی و قلبی و معرفتی امام حقیقی در قلوب مردم باشد و ولایت اگر به معنای سلطنت بر دلها باشد و فقه هم یک علم لدنی باشد، ایدئولوگ ولایت فقیه در دوران ما کسی جز شریعتی نیست و چندین کتاب وی به طور محوری به این امر اختصاص دارد و بحث مربوط به امام و امامت است که از نوع رهبری امامان ما بر مردم است. ولی ولایت فقیه به این معنایی که پس از انقلاب در کشورمان رایج شد، ایدئولوگ اصلی و محوریش آیت الله منتظری می باشد که سال هاست که تبعیدی و زندانی خانگی است به دستور ولایت فقیه و این یک راز و عبرت عظیم برای اهل معرفت می باشد. وی توسط ایدئولوژیش طرد و زندانی شد و اینک هم زندانی ایدئولوژی خیشتن است. نظریه حکومت اسلامی اما یکی از نظریات امام خمینی در سالهای قبل از انقلاب بوده است که البته نظریه این محوری و شدید و پررنگ نبود و بیشتر در حد یک شعار و آرمانی ناکجا آباد تلقی می شد تا یک ایدئولوژی سیاسی تدوین شده و روشن. نظریه حکومت اسلامی به نام‌های گوناگون بیش و پیش از امام خمینی در بنیانگذاران مجاهدین خلق و قبل از آن در عمل و اندیشه میرزا کوچکخان پدید آمده بود و قبل از آن در نظریه سید جمال الدین اسدآبادی، ولی میرزا کوچکخان در حال پدید آوردن حکومت اسلامی بود که مواجه با هراس بین المللی شد و با یک توطئه جهانی قلع و قمع گردید و در حقیقت او را بایستی نخستین بانی تئوریک عملی حکومت اسلامی دانست که البته حکومت اسلامی وی یک حکومتی عملاً شورایی و دموکراتیک بود تا آنجا که کمونیست‌ها و روحانیون و ملیون هم در مرکزیت آن تا سرحد تصمیم‌گیری‌های کلی حضور داشتند و این داله بر التقاطی‌گری میرزا نبود، بلکه داله بر حقانیت و صداقت وی در امر حکومت بود و او شهید این حق و صدق شد. همانطور که مشابه چنین نظر و عمل در بنیانگذاری مجاهدین خلق هم وجود داشت که منجر به خیانت افراد غیر مؤمن در سازمان گردید و این ماهیت اسلامی مردمی بعدها از رهبران سازمان رخت بربست و این سازمان را مبدل به یک گروه جدا از مردم نمود که تحمل کمترین انتقادی را در درون مرکزیت خود نیز ندارد و هر انتقادگری را به اتهام خیانت طرد می سازد. و کل نفوذ مردمی سازمان مجاهدین در سالهای نخستین فعالیتش به دلیل همین حقانیت وی بود. اگر آن خیانت داخلی را داله بر ناحق بودن سازمان بدانیم، پس راه و روش امام حسین علیه السلام هم ناحق بود، زیرا او قربانی خیانت هواداران غیر مؤمن خود شد و نهضت وی به ظاهر منهدم گردید. علی علیه السلام هم با همین خیانت نزدیکانش تنها و ساقط گردید. اکثریت روشنفکران به ظاهر انقلابی همواره نهضت جنگل و سازمان مجاهدین اولیه را به دلیل دموکراتیک بودن آن متهم به التقاطی‌گری کردند و در نقطه مقابل آن خفقان و حاکمیت توتالیتر و استبداد فردی را حقانیت بخشیدند و این طرز فکر را در رهبری انقلاب هم وارد ساخته و انقلاب ما را از ماهیت مردمیش ساقط نمودند و بالاخره از ماهیت اسلامیش نیز انداختند. نهضت آزادی و مهندس بازرگان و هوادارانش در سایر گروه ها از بانیان این تفکر خطرناک و ضد دینی بودند و در سالهای نخستین انقلاب این فکر بیمار و ضد انقلابی را از طریق دولت موقت خود به همه جا رخنه دادند و حتی روحانیت انقلابی را نیز فریفتند و گمراه ساختند و حتی امام خمینی نیز تحت تأثیر آنها قرار گرفت و لذا از همان دوران دولت موقت بدبینی ها و تردید ها نسبت به انقلاب و رهبری سیاسی آن شروع شد و ریشه های فتنه و برادرکشی شروع به رشد کرد و با مشاهده چنین وضع تراژیکی آقای بازرگان و مریدانش به سرعت خود را کنار کشیدند تا بیگناه باشند. اندیشه بازرگان و مطهری که شدیداً به هم نزدیک بود، نطفه های این خطای کبیر را در انقلاب پدید آورد و تا به امروز به آن مبتلا هستیم و از بابت آن خساراتی جبران ناپذیر پدید آمده است و اعتماد امام خمینی به این دو تن موجب بدنامی های عظیمی برای ایشان شد و به نام ایشان ثبت گردید. و این از مظلومیت‌های بزرگ ایشان در رهبری انقلاب است. و همین امر به تدریج موجب انزوای ایشان شد و تا سرحد نوشیدن جام زهر به پیش رفت و عملاً از رهبری استعفا داد و به زودی رحلت نمود و کل نظام به دست پیروان فکری بازرگان و مطهری افتاد، منتها بدون بازرگان و مطهری. اگر آن دو در رهبری حضور می داشتند و از میان نمی رفتند، چنین نمی شد، زیرا انسانهایی صادق و خردمند بودند و به همراه تکامل انقلاب به اصلاح اندیشه خود می پرداختند، همانطور که مهندس بازرگان تا اواخر عمرش مستمرن تغییر موضع داد و نهایتاً به تصدیق کامل دکتر شریعتی رسید. پس به یقین باید گفت که ایدئولوژی بازرگان مطهری این انقلاب را به کژراهه و انهدام کشانید و رهبری را هم از اقتدار انداخت و کشور را مبدل به حمام خون کرد. دلیل انحراف عقیدتی و ایدئولوژیکی این دو تن را قبلا روشن ساختیم که تا چه حدی از اسلام محمد صلی الله و علی علیه السلام بیگانه و غافل بودند و هیچ کس به اندازه این دو تن نیز شریعتی را مورد اتهام قرار نداد. ریشه های نخستین اتهام وهابیگری و بهائیگری و التقاطیگری از جانب این دو تن است. مطهری که خدا بیشتر دوستش داشت از دنیا رفت، ولی نهضت آزادی امروزه در پستوی کاخ سفید زندگی می کند و همچنان مشغول بازی با انقلاب است. بازرگانیزم فقط آن اسلامی را قبول داشت که با علوم و فنون و آداب اروپایی خانایی داشته باشد و مطهری هم به روش خودش جزین نبود و از غرب فقط بدحجابیش را طرد می کرد و سوسیالیزم را. واضح است که این نهضت آزادی و آقای بازرگان و اندیشه های مطهری بود که بین امام خمینی و بازوی راست روحانیت انقلاب یعنی طالقانی فاصله انداخت و طالقانی را خانه نشین و منزوی ساخت، زیرا طالقانی فشرده تجربه و ایدئولوژی شریعتی و بانیان مجاهدین و مصدق و میرزا کوچک خان بود و قلب علوی روحانیت محسوب می شد که بیش از نیمی از عمرش را در زندان و تبعید به سر برده بود و بدنش مملو از آثار شکنجه پرویز ثابتی بهایی بود. و در عوض ایدئولوژی بازرگان مطهری سعی فراوان کرد که آقای منتظری را که در ایمانش مستمرن دچار لرز بود گنده و عصبه سازد و بر جای طالقانی قرار دهند و دادند و نتیجه آن شد که دیده ایم. مسئله ولایت فقیه و ولایت مطلقه در نظر امام خمینی اساساً یک مسئله سیاسی روز، بلکه یک مسئله عرفانی مربوط به امامت است و وی هرگز دعوی امامت نکرد و این لقب سیاسی نیز اساساً از جانب بازرگان و نهضت آزادی طراحی شد و به ایشان تحمیل گردید. ایشان خودش بارها گفت که به من رهبر و امام نگویید، بلکه خدمتگزار بگویید. حتی افرادی از جنس فکر بازرگان در انجمن حجتیه تلاشی فراوان کردند که وی را همان امام غایب معرفی کنند که ایشان این توطئه را در نطفه خنسا نمود و انجمن حجتیه را مرتد اعلان کرد، همانطور که بعدها نهضت آزادی را. اونیز همچون دکتر شریعتی تنهای تنها بود. این مسئله تنهایی و بی کسی ایشان یک بار هم از طرف دفتر ایشان رسماً به مردم ایران اعلام شد. ایشان چون حدود 15 سال در تبعید و انزوا بود، ماهیت باطنی افراد و گروه های سیاسی را نمی شناخت و با این حال از بسیاری هوشیارتر بود، همانطور که مرحوم مطهری سعی فراوان کرد تا نظر ایشان را بر علیه شریعتی تحریک کند، ولی موفق نشد. مطهری یک توتالیتر فکری بود. و اما سکوت رمزوار و حیرت‌آور امام خمینی درباره شریعتی یک واقعه تقریبا متقابل است، زیرا این سکوت را در شریعتی هم نسبت به امام خمینی شاهد بودیم. این سکوت که به نظر ما بسیار بیشتر از یک عمل سیاسی مصلحتی بود و برتر از یک عمل ارادی بود، به هر معنایی که باشد به تصفیق حق یکدیگر بسیار نزدیکتر است تا مداحی های هیستریک مریدان شریعتی و خمینی نسبت به آنها که گام به گام مبدل به تردید و تهمت و ادابت گردیده است. اگر هر انسانی را بایستی بر اساس آخرین نظریاتش ارزیابی کرد، امام خمینی هم در آخرین نظریاتش که اشعار عرفانی اوست، عین شریعتی است. دشمن مدرسه و مسجد، یعنی دشمن تکنولوژیسم و قشریگری. این امنیت امام خمینی است که بار دیگر در وی شکوفا می شود. وی به قدرت همین امنیت بود که به رهبری سیاسی مردم رسید و انقلاب را پیروز ساخت، ولی به نظر ما این امنیت به تدریج تحت تأثیر اطرافیان توتالیتر و تکنولوژیست وی خدشه‌دار شد تا بالاخره باز به خود آمد. سکوت امام خمینی در قبال شریعتی و آثار و تبعاتش دو جنبه کلی داشت. نخست تردید و حیرانی خود ایشان درباره ماهیت ذاتی خود شریعتی است که بالاخره از کجاست و به کجا خواهد انجامید. ایشان این راز را به طور مستقیم به یک خبرنگار اسلام شناس عرب ابراز کرد که آرای شریعتی در میان علمای اسلامی اختلاف نظرهایی پدید آورده است، که این اختلاف نظر فقط بین علمای دینی نبود، بلکه مهمتر از آن در بطن جهان بینی هر عالم دینی به خودی خود نیز بود و این امر و انشقاق و تردید و حیرانی شامل حال خود امام خمینی هم می شد و بلکه مهمتر از آن تردید در وجود خود شریعتی هم کم و بیش حضور داشت و ایشان خودش همواره آن را نه تنها پنهان نمی کرد بلکه عیان می ساخت، زیرا هیچ کس مادرزاد به حق الیقین نرسیده است. با این تفاوت که شریعتی در راهی که می رفت ایمان داشت و قرار هم نبود که سایرین هم به همان اندازه به راه او ایمان داشته باشند. ایمان به این که حقیقت وجود دارد و یافتنی هم هست و فقط در مسیر جهاد و معرفت نفس و صدق گام به گام به دست می آید که شریعتی این هر سه عنصر را با خودش توامان دارا بود و مستمرن بر قوت و وسعت آن افزوده می شد و کسی چون او در این سه عنصر دارای قوت و شدت نبود، ولذا پرچمدار کل دین و معرفت بود. همه روحانیون انقلابی همچون دکتر بهشتی این حقیقت را درک می کردند و لذا به راه شریعتی ایمان داشته و از او دفاع کردند. و اما جنبه دوم آن سکوت کاملا امری سیاسی مصلحتی بود که به نظر ما مصلحتی بر حق و واقعی نبود و از همین بابت امام خمینی لطمات کلان و جبران ناپذیری خورد و زد، زیرا رهبر انقلاب بود و حتی یک شب بدخواهی هر رهبری در سرنوشت فردای ملتش هویدا می شود، زیرا کمترین لرزش در یک رهبر آثاری زلزله‌بار در جامعه پدید می‌آورد. و اما این مصلحت نامعقول که هیچ ریشه‌ای در واقعیت جامعه انقلابی ما نداشت، همانا ملاحظه حال روحانیت قشری بود که مبادا بر علیه انقلاب و رهبری بشورند و مردم را هم با خود بشورانند، مثل قائله آیت الله شریعت مداری که بدون کمترین حمایت مردم آذربایجان از مرجع تقلیدشان ختم شد و در عمل معلوم شد که انقلاب در دل مردم به قدری زنده و خلاق و فطرتاً صاحب شعور است که اجازه نمی دهد مردم بازیچه مراجع سنتی خود شوند. پس این سکوت امام خمینی درباره شریعتی دقیقاً سکوت در قبال تمامیت حق انقلاب بود. حمایت از بازرگانیسم و مطهریسم حمایت از انقلاب نمی توانست باشد. آخر در کجای آثار این دو بو و احساس و روح و عشق به انقلاب را کسی دریافت کرده است؟ بازرگان متخصص تبدیل اسلام به تکنولوژی است و مطهری هم تنها تخصصش در مارکسیسم کشی است و التقاط کشی. در هیچ کدام کمترین دردی از دین وجود ندارد و کمترین دردی درباره استبداد شاهی و جهانخواری امپریالیسم و آدمخواری های صهیونیسم. هر کجا هم که به تقلید از شریعتی از این نوع مسائل سخن گفته اند، چه سرد و تعارفی و شعاری است که تازه در همه جا به مارکسیسم کشی منتهی می شود و گویی که این دو در کل جهان خطری بزرگتر از سوسیالیسم نیافتند. بازرگان که در دوران حکومت موقت خود هر شب ساعتی را در تلویزیون برای مردم جوک گفت و به ریش انقلاب و انقلابیون خندید و برنامه‌های او معروف به بازرگان شو شده بود و مطهری هم که دیگر نبود تا عاقبتش معلوم شود که آیا او هم به سرنوشت منتظری میرسد یا نه. امام خمینی در سکوتش درباره حق شریعتی در واقع به جایی رسید که دیگر نتوانست حتی از خودش دفاع کند، زیرا مقام رهبریتی که یافته بود همان مقام شریعتی بود که با مرگش عملاً به وی تفویض شده بود. این سکوت امام خمینی دقیقاً منجر به خود براندازی وی شد، منجر به نوشیدن جام زهر. مرحوم طالقانی به خودی خود می توانست جای کل روحانیت را به عنوان قدرت انقلابی مردمی مذهبی برای امام خمینی پر کند. وی با سکوت درباره شریعتی عملاً قدرتمندترین روحانی انقلابی را که در اعماق دلهای همه گروه‌ها و طبقات مردم و جوانان ریشه داشت، یعنی طالقانی را طرد نمود و این طرد کل روحانیت واقعاً مؤمن و انقلابی از انقلاب بود.